بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون گفتیم وارد مبادی تسلیمیه احکامیه شدیم، گفتیم در علم اصول مبادی هست، همون مبادی که شما از اول کفایه تا اوامر خوندیم، مبادی تصوریه، مبادی تسلیمیه. شما مبادی تصوریه و تسلیمیه لغویه رو خوندیم، حالا مبادی تصوریه و تسلیمیه احکامیه رو اجمالا بهش اشاره میکنیم. مبادی تصوریه احکامیه بحث حقیقت و حکم بود، گذشت. بحث مراتب حکم بود، گذشتیم، اشاره کردیم حقیقت حکم چیه، تقسیم حکم تکلیفی و وضعی، مبادی مراتب حکم. حالا مبادی تصدیقیه احکامیه، بحثی که داریم تضاد احکام، اصلا احکام میتونن با هم تضاد داشته باشن یا نه، و موطنهای مختلفی دارن. من دوباره این چهار تا موطن رو عرض میکنم که بین این اعلام بحثه. معمولا اعلام وقتی دارن صحبت میکنن میبینن دو تا حکم متضاد هستن یا متضاد نیستن، مرحله مبادی رو در نظر میگیرن، بعد مرحله مبادی مرحله انشاء، بعد مرحله فعلیت، بعدش میرن سراغ مرحله منتها. خواهم ببینن این دو تا حکم در انشاء و فعلیت که وسط کار قرار داده و در مبدأ و منتهای با هم تضاد دارن یا نه، سر این اختلاف شده. مرمای آخوند چهار تا قول الان عرض میکنم خدمتون. مرمای آخوند نظرشون به اینه که تضاد در مرحله فعلیت واقع میشه، در مرحله انشاء و تضادی نداره. پس احکام به وجودات انشاییشون تضادی ندارن، اینو مرمای آخوند قائلن. علتش هم اینه که میفهمن بحث و زجری نیست. نظر اول نظر آخونده تو مسئله کفایه هم تعبیرشون اینه، میفهمن لا ریبه فی ان الاحکام الخمسه خمسه متضادتون فی مقام فعلیت ها و فی مقام و بلوغ ها لا مرتبت سمعی. بحث و زجر سمعی کنتون، احکام متضاد هستن اما در مقام فعلیت، در مقام بلوغ مرتبه بحث و زجر، تو اینجا با هم فعل با هم تضاد دارن. میفهمن که علتش اینه، در مقام فعلیت بحث و زجر پیدا میشه، وقتی بحث و زجر پیدا شد بحث به طرف یک امر و زجر نسبت به اون امر، این دو با هم جمع نمیشه. اما تو مرحله انشاء اصلا احکام با هم دیگه دعوایی ندارن، چرا؟ چون بحث و زجر نیست، اعتباری که سوال جمع کرده. بحث و زجر هنوز محقق نشده. تو مرحله فعلیت، تو مرحله فعلیت که بحث و زجر محقق میشه، احکام با هم تضاد پیدا میکنن. نمیشه شاره هم بحث کنه به طرف یک چیز، هم زجر کنه نسبت به اون چیز. اما تو مرحله انشاء که بحث و زجر نیست، مرموی آخوند اونجا را قبول کردن. یعنی مرموی آخوند از اونها نیستن که بفرمان ما کلن بگیم حتی در مقام انشاء هم به هر حال احکام با هم جور در نمیان، برخلاف بعضی از اساتین که این نظر رو دارن، که نظرشون اینه احکام حتی در مقام انشاء هم با هم تعارض دارن، هم در فعلیت تعارض دارن، هم در مبدأ تعارض دارن، هم در منتها. مرموی آخوند اینا قبول ندارن. مرموی آخوند فهمند اصلا در مقام انشاء تعارضی و تضادی نیست. وقتی انشاء رو فهمیدن تضاد نیست، لازمش اینه که در مبادی هم مشکل ندارن، در مبادی هم سلام علیکم، در مبادی هم مشکل ندارن. پس اشکالی که ایجاد میشه سر جایی که بحث و زجر بیان، درست؟ خب بحث و زجر هم یکی تو مقام فعلیت هست، یکی در مقام تنجز. یعنی مرموهای آخوند که چهار تا مرحله قائل بودن برای حکم، میگفتن حکم چهار مرحله داره: مرحله اول اقتضا، مرحله دوم انشاء، مرحله سوم فعلیت، مرحله چهارم تنجز. نتیجهش این میشه چون منات تضاد رو بحث و زجر میگیرن، منات رو که بحث و زجر گرفتن حاضر بودن، فعلیت و تنجز میشه محل تضاد. اما قبلش یعنی انشاء و مرحله اقتضا به نظر آخوند تضادی درش بین احکام نیست. یعنی شارع میتونه به طرف یک امر واحدی هم امر کنه هم نهی کنه. لذا تو اونجا اگر اجتماع امر نهی هم شد هیچ مشکلی پیش نمیاد، خیلی فتوا عوض میشه. ولی من مثلا یه نمونه شد طور سالهای قدیم مثلا بروزرگی اینا قائل بودن، گفتن اگر شما در یک مکانی بودید صوت محرمی تو اون مکان بود، مثلا غنایی بود، اگر شما نماز خوندید نمازتون باطله، اجتماعشون محاله، گفتن نمازتون باطله. صدایی میاد، اگر این صدا صدای محرم بوده باشه با نماز باطله. فقط مثال صلات و رسم نیست که عرض میکردم، مصادیق مختلف پیدا میکنه. غالب بطلان بودن. بعد دیگه اینا تقریبا مسلک های بروجردی رو دارن، شونم مثل های گل پای بروجردی، شونم مثل های بروجردی، تقریبا یه مسلکی واحده. یعنی فهمدن که این صوت محرم با اون نماز اینا متعلق و از حکم از عنوان به معنوان سرایت میکنه، تضاد وجود داره، حکم وجوب صلات میره، قربی که در وجوب صلات هست برداشته میشه. یعنی حالا بستگی داره که موتن رو تا چه حد بگیرن. بعضی ها مثل بعضی از اساتین که بودن سامنه این بوجه نیفات، اینا اصلا در مرحله مبادی هم میگفتن اشکال پیدا میکنه. یعنی مرحله مبادی ها که ما مصلحت و مفسده حساب میکنیم به یک تعبیر، به یک تعبیر دیگه ای مرحله مبادی رو اراده و کراهت شارع حساب میکنیم. میگیم که مبدع حکم شرعی اراده و کراهت شارع، که به خاطرتون بوده باشه مثل قاضی های عراقی اصلا حکم همین اراده و کراهت شارع دونستن. یعنی این که اراده و این کراهت با هم نمیتونه جمع بشه در مرحله مبادی، اراده و کراهت نمیتونه جمع بشه. یا به تعبیر قرب و بعد بگیریم، قرب به خدا و بعد عن الله، این قرب و بعد با هم جمع، یعنی محبوبیت و مقربیت. اینو اشکالی که بعد تو بحث شوامون نه میرسیم که مثل مرحوم سبحانی بر میخورن به این اشکالی که حالا ما اصلا میگیم احکام با هم تضادی ندارن. المبعد لا یکون مقربا، ببینید یعنی ریشه ای میزنن این کار رو. اون مبادی حکم مفسده اگر بوده باشه دیگه چه مصلحتی هست؟ اگر مبعدیت هست چه مقربیتی هست؟ ریشه ای میزنن این مسئله رو. حتی بعضی ها مثل شهابادی اینا تسلیم این اشکال میشنن، مرحوم سبحانی نه، حتی به نظر میاد بفرماش مرحوم سبحانی میشه یک چیزی حیثیات متعدده داشته باشه. مرحوم شمان دوستین سبحانی میفرمان حیثیات متعدده است، یه عملی انسان انجام میده از یک جهت محبوبیت داره، مقربیت داره، از یک جهت مبغوضیت داره. جهات جمع میشن در شیء واحد. شما جهت محبوبیت و مبغوضیت رو احساس میکنید. یه مطلب واحد میتونه هم از یه جهت محبوب باشه، از یه جهت مبغوض بوده باشه. محبوبیت و مبغوضیت سر جا خودشه، ولو محبوبیت و مبغوضیت درجهشون مساوی هم بشه، بعدم بگید دیگه آخر کندهم سیم خنسا شد اثرش اون محبوبی. اما خودتون میگید خنسا، یعنی محبوبیت هست، مبغوضیت هم هست، مگه نیست بوده؟ قلبا شما نگاه کنید از این جهت دوست داشتید، از اون جهت مبغوض شما، یعنی حیثیات سر جا خودش هست. حالا تو بحث اجتماع امر و نهی میرسیم به این مسئله و این اشکال و جواب که مرحوم سبحانی اینا دادن. علایه حال مرحوم آخوند فعلا مسئله رو فقط میبرن تو مسئله بعث و زجر. منات در اینجا بعث و زجر، بعث و زجر وقتی تحقق پیدا کرد، بعث و زجر حقیقی تو مرحله انشا به قول مرحوم سبحانی بعث و زجر حقیقی نبود، بحث و زجر وقتی حقیقی شد با هم دیگه جمع نمیتونن بشن. نمیشه شارع به طرف یک امر واحد بحث بکنه، به طرف یک امر واحد زجر. مرحوم اصفهانی نظریشون اینه، مرحوم آشمان حسین اصفهانی میفرمان که تضادی بین احکام نیست ولو در مرحله فعلیت. یعنی اگر بحث و زجر محقق بشه، بحث حقیقی باشه، زجرم حقیقی بوده باشه، بازم تضادی نیست. در مرحله مبادی حکم و اختزام تضاد نیست، مصلحت به مفسده جمع شده تو این امر. مصلحتش از حیثیه فعل واحده، مصلحتش از حیث اینه که شما دارید نماز بخونید، مفسدش هم از حیث قصبیت. اینم عرض بکنم از اول کار اعلام این بحث، اون مثالی که مثل نماز و صوت غنا بود که تو رساله ها برده، اونو میگن اصلا ربطی به باور اجتماع نهی نداره، این که عدم دقت تو موضوع بوده. تو باب غصب میگن چرا اون از مصادر باب اجتماع نهی هست، اما اون صوت غنوی نه، علتش اینه، میگن اصلا این مصداق بحث اجتماع نیست، چون ما وقتی میخوایم صلات رو در نظر بگیریم حرکات صلاتی باید در نظر بگیریم. صلات مؤلف از مقولات متعدده، مقوله کیف نفسانی داره مثل نیت، کیف مسموع داره مثل اصوات، وضع داره مثل حالت تشهد، حالت رکوع، حالت سجود. این مقولات رو که همه شما در نظر میگیرید، این مقوله غنا ربطی به اینا داشت؟ ربطی به اینا نداره، اون یه باب دیگه ای، اصلا ربطی به حرکات صلاتی نداشت. یعنی خود حرکت صلاتی محل اجتماع نشد، اون یه امر دیگه ایه که کنار هم قرار گرفتن، در آن واحد داره دو فعل رو گوش میده، اسماع میکنه یک صوتی رو، داره گوش میده صوتی رو. یا حتی مثلا مثالی که میزنن، میگن مثلا در حین عبادت اگر کسی نظر مثلا به نامحرم بکنه، مثلا فرض کنید نظر که جز مقوله صلات نبود که، جز چشمش چه باز باشه چه بسته باشه، این اصلا اجتماع متعلق نیست، متعلق امر نبود تو مثلا حین نماز که تو کد مثلا چشمت مثلا کذا و کذا سمنه نیکن، تو جز حرکات صلاتی نبود. پس بنابراین اصلا مصداق اجتماع نیست، مصداق این که روی هم می‌کنه.
این حالت مبارزه که زمان مبارزه که مکان مبارزه اینا همش دیگه، ولی مثلا اونها اون در اون حالتی که داره نگاه به نامرم یا خود محرم میشه، در اون حالت داره نماز میشه،
نه دیگه. الان چون مورد اجتماع چیه؟ اینه که امرانه رو امر واحد رفته باشه. این به قول فرمان شما اینه، در حالت واحد است، شخص در حالت واحده میتونه افعال متعدد انجام بده، امر رو یک فعلش رفته نه رو یک فعلش رفته. اجتماع امرانه یعنی که امر و نه هر دو فعل واحدش برن، این الان دو تا فعل با هم جمع کرده، فعلی که متعلق امره، فعلی که متعلق نهیه، این دو تا فعل رو داره با هم انجام میده. پس امر و نهی رو فعل واحد نرفته، اون یک فعل جداییه، این یک فعل جداییه. اصلا ما تو بحث اجتماع امر و نهی اینو میخوایم که امر شاره و نهی شاره هر دو رو فعل واحد رفته باشن، متعلق امر همون متعلق نهی بوده باشه. اما تو این مثال متعلق امر فعل دیگه ایه، متعلق نهی فعل دیگه ایه، شخص در آن واحد داره این فعل رو انجام میده.
تو مسئله دو تا
یکی
بودن در جایی هست، یکی هم نماز
خوندن. خب این حالا ببینید مسئله غصبی فرقی داره با اون مسئله، نکتش هم اینه، اگر شما رفتید تو زمین غصبی حرکت کردید ولو دستتون اومدید تو زمین غصبی حرکت دادید، درسته؟ اگر تو زمین غصبی شما یه حرکت اینجوری انجام دادید، این حرکتتون غصب هست یا نه؟ تو زمین دیگری اومدید حرکتی انجام دادید، مثلا پاتون رو گذاشتید تو زمینش رو برداشتید، شما تو نماز الان میشینید تو حالت سجده، درسته؟ قشنگ که تو دستاتون رو پیشونیتون رو میذارید روی زمین، این حرکت سجده شما جزء نمازه و خود این جزء حرکات غصبیه. یعنی خود این فعل سجده که شما انجام میدید، مثلا وایستادید، مثلا طرف شما میگه آقا من وایستادن تو راضیم، نشون بگه من وایستادن شما رو در این زمین راضیم، اما دیگه چیزی دیگه رو زمین من نذاری یا دوباره اگه خواستی هم بری بیرون، فقط یه قدم برو راحت‌تر از زمین من برو بیرون، دیگه پات دیگه بعد از این تو زمین من نذار. حالا شما اومدید سجده کردید، تا سر گذاشتید رو زمین، دو تا دستاتون گذاشتید رو زمین، مصداق غصبه، این میشه خود فعلی که مصداق غصبه شد، مصداق چی؟ مصداق صلات، یعنی متعلق فعل واحد شد، متعلق فعل واحد شد. پس بعد ما اول متعلق رو پیدا کنیم. ما الان صحبتمون وقتی که در تضاد احکام، اونجاییه که این دوتا حکم در امر واحد بخواد جمع میشه، در متعلق واحد. پس اگر مثل مسئله مثلا فرض بفرمایید صدای موسیقی غنا اقتنای محرم و مسئله نماز بود، اینا رو ما مسئله تضاد حساب نمی کنیم، ربطی به باب تضاد نداره، دو تا فعلا کنار هم داریم انجام میدیم.
پس یکی از شروط
نماز یکی از عدم استماع صحبت بود. اگر اون بود میشه شرط، نماز میشه فاقد شرط، اما همچی شرطی هم دلیلی در صلات نداشته. پس ببینید بحث تضاد به احکام ما تو یه سری از مسائل اصلا پیش نمیاد. اینا تضاد، اینا اجتماع ضدن نبوده، اجتماع نبوده در حقیقت، کنار هم ما فعلی انجام دادیم اما این دوتا با هم ضد نیستن. اون روی امر دیگه ای رفته، حرمت صدای غنا روی امر دیگه ای رفته، استماع غنا یا استماعش روی امر دیگه رفته، مسئله صلات هم روی امر دیگه ای رفته. پس مصداق ضد تضاد نیست. اونی که مصداق ضد اینه دو تا حکم مثل حکم وضوع، حکم حرمت رو متعلق واحد و فعل واحد رفته باشه، همین فعل واحد اینجا مسئله تضاد میشه. مثلا خب درسته، صحبت سر اینه تلازم دو تا حرف دیگه هست، نه تلا دو تاست، خودتون الان فهمیدین دو تاست، منتها تلازم هست ملازمه. پس ببینید دو تا فعل مختلفن، وقتی دو تا فعل شدن مسئله تضاد رو دیگه نداریم. صحبت سر اینه که حالا این کاری که این الان داره اینجا انجام میده، مثلا نماز داره میخونه، لازمه اینه که فعل دیگه هم انجام بده، لازمه شه. پس ببینید حرمت به فعل دیگه ای تعلق گرفته، به شنیدن موسیقیش تعلق گرفته، وجود به چی تعلق گرفته؟ به فعل صلاتش تعلق گرفته. پس ببینید دو تا فعل مختلفن، وقتی دو تا فعل مختلف بودن بس تضاد اصلا مطرح نمیشه. اون بحثی که مطرح شده، این آقایون اومدن گفتن که باعث حرمت میشه، اینه که تصورشون این بوده که در فعل واحد اجتماع رو نشده، اینجا اجتماع نه در فعل واحد نیست، اینجا اصلا تضادی نیست، اصلا مسئله تضادی که ما الان داریم بحث میکنیم تو این مصداق پیش نمیاد. این فقط تلازم بین دو تا فعله که این نماز رو اگر اینجا خوندی، حالا بحث مندوه داشتن و مندوه نداشتن هم باز پیش میاد، بحث مندوه داریم یا مندوه هم نداریم، دیگه مندوه هم نداشته باشه که دیگه اصلا چاره ای نداشته. اگر مندوه داشتی اینجا نماز نخون، برو اینجا دیگه بخون که اون حرام انجام ندی. حالا اگر اومد گفت حالا من اینجا میخوام انجام بدم که اون حرام هم انجام بدم، درسته؟ فرض کنید این آقا داره میگه اصلا من میخوام همینجا انجام بدم، اون حرومه رو میخوام انجام بدم، این فعلی که متعلق امر شارع بود با اون فعلی که متعلق حرمت بود، این دوتا با هم دیگه جمع شدن، از حیثی فعلی انجام بده که واجبش انجام بده، از حیثی هم حرم انجام بده. متعلق خود صلات، اون امری که متعلق به صلات شده، شما چه جهتی میگید که فعل صلات اتیان نشده؟ اون فعل فعل جدایی، اون فعل هم فعل جدایی، هر کدوم مسائل خود شده، این دو تا فعل رو با هم انجام داده که یکی واجب بوده، فعل دیگه حرامی هم کنارش انجام داده، اما خود صلاتش رو برشی بگید باطله؟ رو چه حیثیتی بگید باطله؟ اونی که قائله که اجتماع امر و نهی اون که باطله، از مبنای تضاد احکام میومد میگفت باطله، درسته؟ از باب تضاد میگفت باطله دیگه، از باب تضاد که میگفت باطله، میگفت چون که حرمت تعلق گرفته به این فعل، دیگه وجوبه نمیتونه بیاد تعلق بگیره. وقتی دو تا فعل شد دیگه اصلا این مسئله پیش نمیاد، در دو تا فعل دیگه ما این مسئله اصلا نداریم، دو تا فعله. بله ممکنه یه مکلف در آن واحدی دو تا فعل انجام بده، یکیش فعلیش حلال یا واجب اصلا، فعل دیگهش حرام، حیثیات مختلف داره. در این
نمازی
که اصلا که قرار که
حرام داره
کاریامه، اینکه اگر اینجوری بخوایم بگیریم دو تا فعل کنار هم بخوایم در نظر بگیریم، بله تو کل سفر دیگه نباید بگی نماز تمام بخون، معصیت از سفر داره میکنه دیگه، بعد دیگه اصلا نماز باطل، یکی کسی نگفته بعدا نماز رو قضا کن، گفتن آقا اون نماز چون نماز سفر، سفر چون سفر معصیت، نماز تو باید تمام بخون. میگم نباید بگیم باطله. ایشون فهمن اگر این مبنای حرمت زنا که میگفتن توی اون مکان هست دو تا فعل بود بیان بگیم نماز باطله، تو اونجا هم حرمت سفره. به عنوان نقض میخوان میفرمنش، نقض میفرمن. یعنی اگر یه همچه فتوای میدین که تو مکان واحد که حرمت زنا هست این موسیقی که شما دارید گوش میدید در این حال فعل دیگه تونم هست که نماز دارید میخونید، اگر این باعث بشه این موسیقی که این نماز باطل بشه، خب تو سفرم بعد شارع میگفتیم سفر سفر معصیت، همه نمازهایی که خوندی باطله بعد قضاشو بشه، در حالی که شارع فقط میگه نمازو تمام بخون چون سفر سفر معصیت بوده. به قول آقای یوسفین هم نقد به این. پس علایات خواسته ما مبنایی که الان تو مسئله اجتماع امر و نهی هم داشتیم مسئله تضاد بود، تو این موارد ما میدیم تضادی نیست، از موضوع بحث ما خارجه. مرحوم آخوند خلاصه ملاک و معیار رو روی بحث و زجر پیاده کرد. اما مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی بیانشون اینه، تو هیچ مرحله ای ما تضاد رو نداریم، تو خود اون مورد اجتماع، یعنی تو مورد غنا رو دیگه نمیگیم، اصلا اون که اصلا خارج از بحث شد، مورد حقیقی اجتماع یعنی فعل واحدی متعلق امر بشه و بحث به طرفش بشه، همون فعل، نه فعل دیگه مقارنش یا ملازمش، همون فعل متعلق حرمت بشه، نهی بهش تعلق بگیره، شارع ازش رجع بکنه. مرحوم اصفهانی فهمن تو همین مورد هم تضاد احکام پیش نمیاد، تو همین مورد هم تضاد پیش نمیاد. بحثشون خواهد باز بکنه، میفهمن تضاد و تماثل از اوصاف احوال خارجی است، امور عینی احوال خارجی دارن، تضاد و تماثل از احکام اونهاست. میفهمن در این جایی که ما یه بحث و زجر داشتیم باید بفهمیم بحث و زجر چیه، اموری که حول این مسئله است رو بررسی بکنیم. من مثلا اینجا تأکید میکنن رو همون مبنایی که یادتون باشه تو بحث حقیقت حکم و قول اول قرار دادیم که بحث و زجر اعتباری منتزع از انشاء به دایی جعل دایی. مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم گفتیم این قول رو بعدن انتخاب کردن، یکی از جایی که انتخاب کردن اینجاست، یعنی قبلن هی میفهمدن این انشاء به دایی جعل دایی، حقیقت حکم انشاء به دایی جعل دایی است، یعنی همون صیغه لفظیه انشائیه. اما الانم تو اینجا بنا رو بر همون مسلکی که بعدن انتخاب کردن گذاشتن، عبارت اینه، بحث و زجر اعتباری، این حقیقت حکم. ایشون فهمن ما اینجا باید چند تا چیز رو بررسی کنیم، سه تا امر. یکی این که تو این بحث و زجر ببینیم منشأ انتزاع چیه، وقتی میخوام ببینیم این دوتا بحث و زجر با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن، بعد ببینیم منشأ انتزاع چیه، از حیث منشأ انتزاع. یه بار از حیث معتبر بیایم تصور کنیم مسئله رو، که اعتبار، دو تا اعتبار مختلف قائم به معتبره. یکی هم از جهت طرف اضافه، ببینیم از یکی از این جهات اشکالی پیش میاد در مسئله ما یا نه، از جهت طرف اضافه هم رو باید بررسی بکنیم. اما از جهت منشأ انتزاع، مرحوم اصفهانی فهمن بحث و زجر معنای اعتباری منتزع از انشاء به دایی جعل دایی، و بهتر اینه، این تعبیر مرحوم اصفهانی خیلی به درد میخوره، بهتر اینه که ما بیایم اینجور بگیم، بگیم که به جای انشاء به دایی جعل دایی بگیم اظهار حکم معتبر، حکمی که اعتبار شده بود و معتبر بود اون اظهار کنه. اینجا تعبیر اظهار به کار بردن برای انشاء به دایی جعل دایی، اینو ما بیایم اینجور معرفی بکنیم. بعد میفهمن این انشاء خاص مرکب از دو تا حیثیته، هم کیف مسموع داره این قضیه انشائیه، هم کیف نفسانی داره، کیف مسموع صوتشه، صوت قضیه انشائیه، کیف نفسانیش چیه، قصد ثبوت معنا به این لفظ، این مرکب از این دو تاست. هر دوی اینها قائم به منشأن، نه به اون فعل خارجی، اون چی که الان منشأ انتزاع این بحث و زجر اعتباری بود، هم بحث اعتباری هم زجر اعتباری قائم به یک منشأ انتزاعی بود که کیف مسموع بود یا کیف نفسانی بود. این کیف مسموع و کیف نفسانی هر دو قائم به چیه؟ به اونی که منشأ، در خود شخص منشأ قائم به اون شخص منشأ، قائم به اون فعل خارجی که قائم به غیر بود نیست. ببینید شما تضاد رو میخواید کجا به وجود بیارید؟ میگن که این دوتا حیثیت ربطی به اون فعل خارجی نداره. وقتی شما میخواید تضاد رو به وجود بیارید، بعد یه جور اینا رو به هم تو یه جای واحدی جمعش میکنید تا تضاد به وجود بیاد. زدنی که اجتماع در محل واحد داشته باشن. ایشون فرمان که این بس یه همی جدا، این زجی همی جدا، هر دو انتظار شدن. اون از سیغه خودش انتظار شده، سیغه بعثیه. اون نهیم و اون زجرم از یک سیغه زجریه انتظار شده، به سیغه نهی. اون سیغهی که منشه انتظار بعث بود و اون سیغهی که منشه انتظار زج بود، ما اونو تحلیل کردیم. هر کدوم کیف مسموع داشتن و کیف نفسانی داشتن. اون یه صوتی برای خودش داشت، قضیه امریه ما که انشاء بحث بود. اون قضیه نهی ما هم یه صوت دیگه برای خودش داشت. هر کدوم هم یه نیت جدایی داشتن. هیچ کدومش ربطی به اون فعل خارجی پیدا نمی کرد. شما وقتی میتونید بیاد بگید تضاده که این دوتا هر دو رفته باشه روی یک امر واحد، مثلا هر دو رو فعل خارجی قرار گرفته باشه، درسته یا نه؟ چون گفت اصلا اینجا هیچ ربطی ما دونی به فعل خارجی داشته باشه. از حیث منشأ انتزاع این دوتا حقیقت حکم، یعنی این بس و این زج، کاری به فعل خارجی نداشتن. فعل خارجی قائم فعل خارجی نبودن. بس منشأ انتزاعش یه صیغه‌ای بود مرکب از کیف نفسانی و کیف مسموع، کاری به فعل خارجی نداشت. زجر هم همینجور، اونم کاری به فعل خارجی نداشت. وقتی کاری به فعل خارجی نداشتن هیچ کدوم، چطور اینا اجتماع پیدا کردن و ضدن شدن؟ ببینید ضدن چیه؟ نقطه واحد بعد اجتماع پیدا کنن دیگه. شما یک چیز رو بگید که هم سفید هم سیاه، یک امر واحدی بوده باشه که تو اینجا بخواد بگید اجتماع ضدن شده. بعد اون نقطه وحدت رو اینجا که میگفتیم امر و نهی، بحث و زج با هم جمع نمیشن و ضدنن. اونی که میومد مثل مرحوم های آخون میفهمد آقا بحث به طرف امر واحد و زج به طرف همین امر واحد نمیشه، فعل واحده، هم به طرف شاره بحث بکنه هم زج بکنه، این نمیشه. ایشون میخوان بگن که حقیقت و حکم بحث اعتباریه. بحث اعتباری از چی انتظار شده؟ از سله انتظار شده. نهی اعتباری از چی انتظار شده؟ از لا تقسم انتظار شده. این دوتا حکم اعتباری هم منشه انتظارش نمی این دوتاست. کجا رفتن اون فعل خارجی که شما اومدی فرمودید؟ چطوری رفته به اون فعل خارجی پیدا کردن؟ از حیث منشه انتظار که رو نقطه واحده جمع نشدن، رو فعل خارجی نرفتن، درسته؟ پس از حیث منشه انتظار خیال ما راحته. از این حیث تضادی پیش نمیاد، یعنی رو امر واحد نمیرن، رو فعل واحد نمیرن از این حیث، چون منشه انتظار مرکب بود از کیف نفسانی که صوت بود و از کیف نفسانی که نیت بود و کیف مسموع که صوت بود. اینا هم هر دو قائم به منشأ بودن، هیچ ربطی به اون فعل خارجی نداشتن. پس حقیقت حکم از حیث منشأ انتزاعش با حقیقت این یکی حکم از حیث منشأ انتزاعش هیچ درگیری با هم ندارن. اون یه حکمیه انتزاع صیغه امر شده، این هم یه حکمیه انتزاع صیغه نهی شده. حالا میرسیم ببینید شما الان یک کلمه اضافه کرد، فعل واحد، به فعل واحدش هم میرسیم. اونم حرف هستش تو بحث اراده هم مطرح میکنم. مرحوم اصفهانی اول این دو تا مقام بحث دارن، بفرمان که اول ما طبق مبنای خودمون مطرح میکنیم که حکم بحث و زجر اعتباری باشه. حالا من این الان یه لحظه احسن دید الان خدمتون عرض میکنم. این یه لحظه این مهم اسمانی رو دو تا مقام صحبت میکنه. یکی رو مقام این که حقیقت حکم بحث و زجرشی باشه، اعتباری انتظاری باشه. یکی رو این که حقیقت حکم اراده باشه، مثل مبنای آزی های عراقی و مبنای مرحوم آی بروجردی. هر دو مبنا رو مطرح میکنن. ببینید الان فعلا میگن سه تا امر، باید هر سه تا امر رو بررسی کنیم. ما تا انتهای سه تا امر بریم. ببینید الان فعلا حرفشون اینه، این دو تا امر اعتباری از حیث منشأ انتظار رو جای واحد نرفتن، اشکالی نداره که فعلا از این حیث که دیگه فعل رو امر واحد نرفتن. میریم سراغ مسئله دوم معتبر. میفرمایند بعث و زجر اعتباری به ما هما امران اعتباریان، اینا قائم معتبرن، قائم فعل خارجی باز دوباره نیستن. پس بعث و زجر از حیث منشأ انتظار کاری به فعل خارجی ندارن، از حیث معتبر اون کسی که این بحث و زجر اعتباری و اعتبار کرده و انتزاع کرده از این حیث هم باز قائم به شخص معتبرن دیگه، درسته؟ قائم به حق تعالی، قائم به شارع، ربطی باز به فعل خارجی ندارن. شما مبنای تضاد رو این قرار دادی که این دوتا رو فعل خارجی باید رفتن، چون فهمن از این حیث هم باز رو فعل خارجی نرفتن. میرسیم به حیث سوم که مد نظر شماست و ناخودآگاه تو ذهن میاد و اون چیه؟ طرف اضافه است، طرف بحثه، طرف زجره. بعد از حیث طرف بحث و زجر مسئله پیدا میشه. ببینید چون میگید قائم به چیه بحث؟ بحث شده به این فعل، زجر شده از این فعل. این تو ذهن شماست. از این حیث بحث و زجر میگن این شخص با درست منشأ انتظارشون دو تا چیز جدا بود، اون صیغه لفظیه بود، اونم که مثلا سله باشه، اونم صیغه لا تقصد باشه. از حیث منشأ انتظار متضادن نشدن، از حیث معتبر متضادن نشدن، هر دو قائم معتبر بودن، به فعل خارجی نبودن. اما از حیث طرف اضافه چی؟ طرف اضافه بحث و طرف اضافه زجر، این دوتا میشه فعل واحد. بحث داره میشه به یک فعل، زجر هم داره میشه به یک فعل. مرحوم سوهانی اینجا میان اون مبنای خودشون مطرح میکنن، میفهمن بحث، بله قبول داریم، بحث مطلقی که مضاف نبوده باشه ما اینو نداریم. بحث خلاصه باید حتما یه طرف اضافه‌ای داشته باشه، منتها حرفشون اینه طرف اضافه بحث و زجر هویت عینیه حقیقی نیست و محاله باشه. حالا بعدم دوباره میگم، معمولا قوم اینجور تعبیر میکردن، میگفتن طرف اگر فعل خارجی بوده باشه، فعل خارجی مسقط امره، درسته؟ وقت لازم میاد که بحث مسقط خودش باشه، بحث بکنه به این فعل خارجی که این فعل خارجی انجام بده که خودش رو چکار کنن؟ از بین ببره. بحث داره میکنه که شما این کار انجام بدید، این کار که انجام دادید اون امره رو و بحث رو از بین میبره، مسقط امره و مسقط بحثه، علت برای اسقاط بحثه. بعد گفتم میدونید لازمه این حرف شما چیه؟ لازمه این حرف شما اینه که بحث به یک شیء بشه بحث علت اعدام خودش، بحث خودش رو منعدم کنه و این نمیشه. این حرف رو میزدن، اما حالا ما این حرف نمیکنم، حالا بعد میرسیم بهش. جهت رو چیز دیگه ای ذکر میکنیم. ببینید اون چه که در خارج اگر واقعا حاصل بوده باشه و فعل خارجی بوده باشه که تحصیل حاصله که هم کردن بهش بحث به طرفش. حالا این بحث جدایی اصلا از باب تحصیل حاصل نه از باب این ادام خودش. ببینید پس بحث و زجر به چی تعلق میگیره؟ به هویت عینی مسلم نمیتونه تعلق بگیره. همه علامه تو این نظر اتفاقا نظر دارن، یادتون بوده باشه این هم بحث اینه که حکم به چی تعلق گرفت. مثل مرحوم های آخوند وجود سعی و قائل بودن، مرحوم آزی های عراقی وجود خارج دیده، آی ناینی، آی شهابادی، طبیعت، مرحوم سوانی فهمیدن وجود انوانی و فرضی. اونجا هم الان وجود انوانی و فرضی رو مطرح میکنن، میگن شما وقتی که میبینید شارع داره امر میکنه به صلات، این امر و بحث شارع یه چیز میخواد، یه متعلق میخواد، متعلق بحث شارع، متعلق اون زجر شارع چیه؟ بحث و زجر شارع به چی تعلق میگیره؟ به وجود انوانی. بحث شارع به وجود انوانی، زجر شارع از وجود انوانی. یعنی چه جور؟ یعنی شما تو ذهنتون صلات رو تصویر میکنید، وجود انوانی بهشون میدید، شارع داره امر میکنه و بحث میکنه به این وجود انوانی، نه خود وجود خارجی. وجود خارجی که نیستش که، اگر میخواست به وجود خارجی تعلق پیدا کنه که محال بود، تحصیل حاصل بود، وجود خارجی باشه و تعلق بود، چون متعلق باید موجود باشه. طرف اضافه بحث که معدوم که نیست، طرف اضافه باید یک نه وجودی داشته باشه، درسته؟ خب این وجود رو یا شما وجود انوانی و فرضی باید بگیرید، یا اون حرفای آقای آخوند یا آقای عراقی، یا مثلا ماهیت بگیرید یا وجود خارجی بگیرید. وجود خارجی هیچ کس نگرفته، چون وجود خارجی بعض همه اینه که نیست. شاعر میخواد با امنش به ما بگه که اینو ایجاد بکن، یا با زجرش بگه اینو ایجاد نکن. وجود خارجی که نیستش که، وجود عنوانیه. خب وقتی که وجود عنوانی فرضی شد، حرف مرحوم اصفهانی اینه، میفرمایند که متعلقی که ما داریم فعل به وجود عنوانی شد. فعل به وجود عنوانی فرق داره با اون فعل و هویت خارجی نقطه واحده نشد. وجود عنوانی صلات با وجود عنوانی غصب، این دوتا دیگه با هم کاری ندارن. اون صلات، این غصب رو وجود خارجی نرفته که هر دو در یک محل اجتماع پیدا بکنن. رو وجود عینی که نرفته، وجود عینی و خارجی که شما این صلات رو انجام دادید تو مکان غصبی بود، صلات با غصب جمع شد. اما وجود عنوانیشون با هم یکی هست، وجود عنوانیشون با هم یکی نیستن. پس از جهت متعلق هم وجودها با هم دوتاست. وجود عنوانی اینها با هم دیگه اجتماع پیدا نکردن، پس تو هیچ مرحله اینا با هم دیگه اجتماع پیدا نکردن.
وجود عنوانی کلی وجود
فردش در
خارج موجود بوده، در واقع در
معنی دوم
فرد
مشترک تعلق پیدا کرده. اون بحث ببینید اصلا خود متعلق امر رو نه، روی عنوان رفته. درسته که روی عنوان اون فردی که خارج میشه فرد و مصداق میشه برای اون وجود فرضی، درست؟ اما صحبت سر اینه، خود متعلق امر شارع، خود متعلق نهی شارع، اون فرد خارجی بود به وجود حقیقی خودش یا نه فرد بود اما به وجود عنوانی؟ من به سوانی اینو میفهمم، به کلی قائل نیستن تعلق گرفته باشه در حقیقت. یعنی اون وجود خارج، وجود فرضی هم فرد میگیرن، متا فرد به وجود فرضی. ببینید یه وقتی که ما میگیم یه وجود کلی که مرحوم آخوند ازش تعبیر کردن به وجود سعی، نخواستن تعبیر کلی رو به کار ببرن چون صحبت وجود بوده، چون صحبت وجود بود مرحوم آخوند عنوان کلی رو عوض کردن، گفتن وجود سعی، که این اشکال پیش نیاد که مثلا کلی و فرده، وجود سعی. مرحوم اصفهانی قائل شدن که حکم تعلق به فرد پیدا میکنه، اما تو مقام تعلق حکم، قوام حکم به چیه؟ مرحله انشاست دیگه. قوام حکم تو مرحله انشا فرد خارجی نیست، وجود خارجی نیست. مرحوم اصفهانی نظرشون اینه، فرد از قبیل وجوده، توی خارج میشه هویت عینیه، تو این جعل حکم فرد به وجود فرضیش لحاظ شده. قوام تو مرحله جعل، تو مرحله جعل که شعار نیمت بیاد دست بذاره رو معنون خارجی. اینکه بعد تو بحث اجتماع هم رو نه، یه بحثی رو آقایین دارن و اون اینه که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، که البته این بحثش اونجا بعد مفصل میاد که حکم عنوان غیر معنونه، حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. معنون چیه؟ معنون امتثال اون به اصطلاح امر حکمه. اما علی ها تو خود مقام جعل که مقام امتثال که نیستش که، درسته؟ تو خود مقام جعل ما میخوایم ببینیم جعل اینها با هم دیگه تو مقام فعلیت، تو مقام انشاء با هم دیگه تضادی دارن یا نه. تو مقام فعلیت اصلا صحبت مثال خارجی که نبود، درسته؟ تو مقام فعلیت بحث رفته بود روی وجود عنوانی و فرضی صلات، نهی هم رفته بود وجود فرضی و عنوانی غصب. پس تو خود مقام نه کلی نیست، چون فرد رو گیرن. مرحوم اصفهانی فهم یعنی یه فرد صلات، یعنی شما کلی اگه میخواستن شما باید ده ها تا نماز میخوندید. یعنی اگر متعلق خود کلی میشد شما باید همینجوری نماز میخوندید. میگن متعلق یه فرده، متعلق این فرد رو چی میگن؟ فرد رو نمیگن فرد خارجی، میگن یه فردی از افراد نماز رو میتونی به هر کدوم از اینا تطبیق بدید. کلی نیست به اون معنا، قابل انطباقه، قابل انطباق هست، اما کلی به معنی اون کلی نیست. وجودیه متعلقه، یعنی فرد، اما به وجود فرضیش. شما فرد خارجی که میومدید در نظر میگرفتید، فرد خارجی که نتونستیم بگیریم، میگیم وجود فرضیش تصور میکنیم، بعض با اون وجود فرضی هست، یعنی وجود عنوانی که بعد این عنوان رو بر معنون تطبیق میکنیم. لذا تطبیق میکنه، اما از نزباب کلیت، از باب عنوان و معنون بعدن تطبیق میکنه، الان که مقام امتصال تطبیق نیستش که، درسته؟ الان مقام امتثال و تطبیق نیست، در مقام فعلیت، در مقام انشاء حکم رفته رو چی؟ رفته روی وجود عنوانی صلات، اونم رفته روی وجود عنوانی قصد. دو تا با هم آیه جمع میشن یا نمیشن؟ تو وجود مقام انشاء که مشکلی ندارن. اگر بخواد مشکلی داشته باشه، بعد باید بگیم در مقام امتثال حکم آیا از عنوان به معنون سرایت میکنه، یعنی متعلق حکم میشه یا نه متعلق حکم نمیشه. بحث سرایت حکم از عنوان به معنون هست، مال مقام امتثاله. در این مقام که مقام فعلیت، شما ببینید هیچ بحث تضادی نبود، چون این یه متعلق جدایی داشت، اونم متعلق جدایی داشت، تضادی الان نبود. متعلق ها هم وجود عنوانی بود، وجود فرضی بود. به نظر دیگران هم که بگید هنوز مسئله صلات، هنوز که فعل خارجی انجام نداده که، پس تو مقام انشاء و در مقام فعلیت قطعا این دوتا با همدیگه تضادی ندارن. حالا بعد ببینیم این حکم اگر گفتیم بعدا از عنوان به معنون سرایت میکنه، که این یه مسئله ایه که الان توش اشکال دارن، میگن سرایت نمیکنه. مرحوم آخوندم تو این باب صحبتشون همین بود که اینو مطرح کردن، آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه؟ معنون مصداق برای اون چیزی که متعلقه بحث و زجره، تطبیق ما میدیم روی این فعل. و الا اگر سرایت میکرد، شما باید میگفتید خدا همین نمازه رو که تو مکان قصبی از من خواسته، نه خدا یه نمازی از شما خواسته، شما این نماز رو میخونی مصداق اون بشه، معنون اون عنوان بشه. خواهد این بحث عنوان و معنون جدا. فعلا در مقام انشاء و در مقام فعلیت مرحوم اصفهانی فرما ببینید هیچ کاری با هم دیگه نداشتن، در نقطه واحد جمع نشدن.
اینجا علاوه بر مرحوم اصفهانی تضاد در مقام قلبه میبرن با این بیان، تضاد نیست
در مقام انشاء و فعلیت، تضاد نیست.
اجتماع هم اصلا کلا گفتن اصلا اجتماعی
نه، اینجا اجتماع بله، حالا بعد اجتماع رو بعد دیگه حالا
بله
تضاد نیست دیگه. وقتی که وقتی ما اومدیم میگیم که اینو با هم دیگه جمع نشدن، تضاد دیگه ندارن.
نه تضاد ندارن، اجتماعی که
مثلا
مستاق اجتماع در
حاضر ما نداره. حالا اونم بعد دیگه، وقتی که از عنوان به معنون سرایت نکنه، دو تا عنوان مختلفه، همین میشه دیگه. میخوان ایشون بگن که تو فعل خارجی نرفتن اینجا با هم جمع بشن میشن تضاد. درسته که شما فعل خارجی امتثال کردی، اما الان فعلا حالا تو مقام امتثال نمیخوام ببین، شما باز تو مقام امتثال این مطلب اصلا که مطلب میکنین، الان فعلا در مقام جعلی، در مقام انشاء، در مقام فعلیت. در مقام فعلیت و انشاء ما از حیث فعلیت و انشاء مشکلی نداشتیم، از حیث فعلیت و انشاء جعل شاره مشکلی نداره. بعد حالا بعد بریم تو مقام مبادی و مقام انشالله امتثال، ببینیم تو اونجا هم مشکل پیدا میشه یا نمیشه. نه ایشون میگن فرد دو نوعه، یه وقتی که ما کلیه طبیعی میگیم، یه وقت ما کلیه طبیعی میگیم، یه وقت ما کلیه طبیعی میگیم، یه وقت ما کلیه طبیعی ذکر نمی کنیم. ببینید یعنی طبیعت هم اصلا ما کار به طبیعت نداریم، کار به وجود داریم. وجود یه وقت وجود خارجیه، ببخشید، یه وقت وجود وجود خارجیه با تشخصات خارجیه. یه وقتی که شما یک وجود خارجی رو عنوان عنوانی و فرضی دارید تصویر میکنید، یعنی وجود میدید، حالا وجودتون میشه وجود فرضی تو ذهنتون، تو ذهنتون یک وجود فرضی دارید میدید بهش. این وجود فرضی فرق داره با اون یکی رو اقسام وجود، این وجود وجود فرضیه. بله یه فرض،
اگر فرض قابل انتباه نیست، اگر
ببینید این علت قابل انطباق هم هست بعدن، یعنی اینی که شاعر از شما خواسته به موجود فرضی نماز تو ذهن شما بوده، بعد این فرض شما از باب عنوان و معنون برن اون فرد خارجی منطبق میشه. از باب کلی طبیعی نیست دار. یعنی از باب طبیعی نیست، از باب عنوان و معنون، یعنی وجود فرضی میتونه عنوان بشه برای وجود خارجی، از باب عنوان و معنون انطباق پیدا میکنه. مسئله وجود فرضی به وجود خارجی اینه، عنوان و معنون میشه، یعنی که انه یک وجود متشخص فرضی رو شما تصور میکنید. چون من مسلمانی فهمده فرد فرد که بله اینم هم حالت بله، یعنی ایش نظیر اینو تو جای دیگه هم باز دارن، یعنی که انه یک وجود فرضی منطقه تو صورت مبهمه، باز یه حالت ابهام توش قرار دادن. اینجا میگن یک وجود فرضی شما برای این نماز در نظر بگیرین، شارع وجود نماز رو میخواد، ماهیت نماز رو نمیخواد، که به قول اشکالی که دارن اینا میگن ماهیت متعلق امر شارع نبوده که وجود بوده، وجود کلی هم متعلق امر شارع که نبوده، وجود فرد متعلق بوده، درسته نه؟ اما میگن این فرده، نه اون فردی که تو خارجه، میگن اون وجود نیست، فرد شما فرض میکنید، وجود فرد رو فرض میکنید، پس ماهیت متعلق نیست، ولی باید بگیم شعار ماهیت از من شما خواست. خدا رحمت کنه شاهبادی تو این بحث که رسیده بودن ایشون هی تعبیر میکردن، میگفتن که بعضی هم آقایون وجود ذهنی رو مطرح کردن، گفتن آقا اگر شما وجود ذهنی رو متعلق هم رو شعار بگیرید من یه نماز ذهنی براتون نخونم. گفتن موقع نماز ذهنی برای انسان واجب میشد، نماز ذهنی که واجب نیستش که، نماز خارجی شعار میخواد، اما نماز خارجی به وجود خارجی یا با وجود فرضی؟ به وجود فرضی، یعنی تصویر دارید میکنید شارع از من وجود کلی نخواسته، ولی باید همه اینا رو انجام بدم، ماهیت نخواست، ماهیت از من نمیخواد، شارع شارع از من وجود صلاح. نه اصلا اشکالش اینه که اگر اصلا طبیعت و کلی رو نخواسته، ببینید شارع اینه، اگر کلی رو خواسته بود، یعنی اونی که شارع خواسته یه وقت مثلا کلی، یعنی کل این وجود به نحوه کلی شارع خواسته، اما نه شما خودتون دارید میگید که امر شارع تعلق گرفته که یک نمازی رو من بخونم. نماز میگیم چی رو خود ازت خواسته؟ به وجود خارجی نماز از من خواسته، بحث شارع به وجوده، به ماهیت که نیستش که، شارع به ماهیت بحث نکرده، به وجود بحث کرده. حتی خدای شاهبادی نظرشون مثلا به این میشد، میگفتن شارع بحث به طبیعت کرده به غرض ایجاد در خارج، اما مجموع اسمانی فهمه این نمیشه، بحث که به ماهیت نشده که، بحث به طرف وجوده، یعنی شما رو به طرف وجود دارن بحث میکنن، حالا وجود خارجی نیست، خب این چه وجودی که دارن به طرفش بحث میکنن؟ شما حالا به قول آغازی ها علاقه خارج دیده، آغازی ها هم به همین جا که رسیده بوده میگفته وجود خارج دیده، یعنی حرفش هم حرف دقیقی بوده، با تعبیرش رو ایشون خواسته بگه وجوده، وجود رو شما تصویر میکنید، این وجود رو خارج میبینید، میگه میگفته وجود خارج دیده، یعنی سامنه کشه، یعنی منظور آزی های راقی این بوده، شما وجود رو دارید تصویر میکنید، وجود رو دارید تصویر میکنید، یعنی وجود ذهنی، اما لا به ما انه وجودون ذهنی، به ما انه وجودون خارجی، وجود ذهنیتون رو دارید وجود خارجی میبینید، یعنی کنده هایشون هم فرد رو میخواسته بگه، اما چی کار میکرده؟ میمده بود وجود ذهنی، که این وجود ذهنی رو من خارج دارم میبینم، یعنی شعار از من صلات خارجی میخواد، صلات ذهنی که نمیخواد، یعنی ایشون هم سمونه یک میخواد میشه از من صلات